ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سومین سالگرد قیام مصر علیه حکومت حسنی مبارک امروز در این کشور جشن گرفته می شود. وزارت امور خارجه ایران می گوید نام کشور دخیل در ترور دیپلمات ایرانی اعلام می شود. در پی حمله خمپاره‌ای به یک روستا در نزدیکی شهر بعقوبه در عراق 6 غیر نظامی کشته شدند. در حالی که قرار است سومین سالگرد انقلاب مصر امروز در این کشور جشن گرفته شود، یک گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجارهای دیروز در قاهره را بر عهده گرفت. روز جمعه 4 انفجار در نقاط مختلف قاهره دست کم 6 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت که مسئولیت این حملات را گروهی مرتبط با القاعده موسوم به انصار بیت المقدس بر عهده گرفت. نهادهای بین المللی و شماری از کشورها از جمله ایران و آمریکا انفجارهای قاهره را محکوم کردند. حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ترور دیپلمات ایرانی در یمن گفت که به زودی نام کشور دخیل در ترور این دیپلمات اعلام می شود. ابوالقاسم اسدی وابسته اقتصادی سفارت ایران در یمن روز 28 دی ماه در مرکز صنعا پایتخت آن کشور کشته شد. همزمان شبکه خبر به نقل از وزارت خارجه گزارش داد که مذاکرات ایران و یمن برای یافتن نوراحمد نیکبخت، کارمند روبوده شده سفارت ایران در صنعا، ادامه دارد. پلیس عراق اعلام کرد که حداقل 6 غیر نظامی روز شنبه در پی پرتاب 3 خمپاره به روستای شیعه نشین در نزدیکی شهر بعقوبه در 65 کیلومتری بغداد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک زن و یک کودک نیز در میان کشته شدگان به چشم می‌خورد. به نوشته رویترز، این احتمال وجود دارد که هدف مهاجمان ایستگاه پلیس در نزدیکی این روستا بوده باشد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز شنبه از شکار دلفین‌ها در این کشور دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر ژاپن شکار دلفین را بخشی از سنت و فرهنگ آن کشور نامید. انتقادها از شکار دلفین‌ها پس از انتشار فیلم‌هایی از شکار صدها دلفین در دهکده تایجی ژاپن آغاز شد و کارولین کندی سفیر آمریکا در آن کشور نیز این روش را غیر انسانی نامید. اما نخست وزیر ژاپن میگوید شکار دلفین‌ها زندگی ساکنان این دهکده را تامین می‌کند. تجمع ضد دولتی در پایتخت اوکراین شب گذشته به خشونت کشیده شد و در میدان استقلال کیف درگیری‌های میان معترضان و پلیس ضد شورش روی داد. بنابر گزارش‌ها، معترضان خشمگین به سوی پلیس سنگ و مواد آتش‌سا پرتاب کردند و پلیس ضد شورش نیز اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی کرد. پس از آنکه مذاکره رهبران مخالفان با رئیس جمهوری اوکراین به شکست انجامید، روز جمعه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری کشور اعلام کرد که قصد دارد تغییراتی در کابینه‌اش بدهد. درخواست فعلی معترضان استعفای دولت یانوکوویچ و برگزاری انتخابات زود هنگام است. و بنابر گزارش‌ها از عراق، درگیری‌ها در استان انبار در مرکز این کشور بار دیگر شدت یافته و شمار زیادی از ساکنان این استان از خانه‌های خود گریختند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارشی که روز جمعه منتشر شد گفته است شمار آوارگان استان انبار به 140 هزار تن رسیده است. سخنگوی این نهاد سازمان ملل نیز به خبرنگاران گفت بسیاری از ساکنان استان انبار به دلیل درگیری‌ها موفق به فرار نشده‌اند و با کمبود غذا و سوخت دست و پنجه نرم می‌کنند. سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست جهانی داووس در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. خبرگزاری‌ها و شبکه‌های رادیو تلویزیونی علاوه بر انعکاس سخنان رئیس دیپلماسی آمریکا به نخستین اظهار نظرها به ویژه در زمینه سیاست ایالات متحده در خاورمیانه پرداختند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
اسوشیتد پرس در گزارش مفصلی از سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس داووس درباره بخش‌هایی از این اظهارات اظهار نظرهایی کرده است. این خبرگزاری انتقادها از سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا را با واژگان آشفته و نابسامان ذکر کرده و البته پاسخ آقای کری را هم با این مطلب درج کرده است که ایالات متحده به طور جدی و پرتکاپو در چندین ابتکار بلند پروازانه دیپلماتیک در شرق میانه و نقاط دیگر فعالیت می‌کند. اسوشیتد پرس از قول آقای کری ادعای عقب نشینی سیاسی آمریکا را داستانی خیالی توصیف کرده و بر نمونه‌هایی از تلاش‌های گسترده دولت اوباما در عرصه‌های گوناگون از جمله در بحران سوریه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و میانجیگری در گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان تاکید کرده است. این خبرگزاری اضافه می‌کند که دولت اوباما به خاطر نداشتن یک استراتژی منسجم و روشن برای مقابله با دگرگونی‌های پرشتاب در خاورمیانه، به ویژه از هنگام آغاز جنبش‌های گسترده در جهان عرب، مورد سرزنش بوده است. اسوشیتد پرس پس از برشمردن بحران‌ها در منطقه خاورمیانه می‌افزاید که انتقادها نه تنها از جانب رقیبان سیاسی دولت اوباما در کنگره، بلکه از سوی متحدانی مانند عربستان سعودی و اسرائیل نیز تأکید شده است. و اما خبرگزاری فرانسه نیز در سخنان جان کری در نشست داووس بر سه موضوع تجدید روند صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلیان، تلاش موفقیت‌آمیز در از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه و توافق با دولت ایران برای کنترل برنامه هسته‌ای آن تأکید کرده و این توافق را نقطه عطف نامیده است. در عرصه روند صلح بین فلسطین و اسرائیل، با اشاره به دیدار روز جمعه جان کری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت یهود، خبرگزاری فرانسه در همان حال به انبوهی از انتقادهای دو طرف از آمریکا اشاره کرده و اینکه وزیر خارجه آقای اوباما بر فلسطینیان و اسرائیلیان فشار وارد می‌کند تا به سازش و مصالحه تن در دهند.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هیئتی مرکب از نمایندگان صندوق بین المللی پول امروز شنبه به تهران می رود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده دیدار این هیئت از ایران به چه منظور انجام می گیرد؟
به گفته ویلیام موری، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، دیدار هیئت نمایندگی این نهاد از ایران در چارچوب ماده 4 اساسنامه صندوق انجام میگیره و در اصل یک دیدار کاملا عادی است. صندوق بین‌المللی پول که مقرش در واشنگتن هست، هر سال بر اساس همین ماده 4 نماینده های خودش رو به تک تک کشورهای عضو میفرسته برای بررسی وضعیت اقتصادی اونها و ارائه احتمالی پیشنهادهای لازم در زمینه اصلاح سیاست‌هاشون. در مورد ایران، آخرین هیئت صندوق بین‌المللی پول در خرداد ماه 1390 به تهران اومد و در عوض سال گذشته برخلاف عرف معمول این دیدار انجام نشد. 2 پیش وقتی روزنامه نگارها دلیل این غیبت یک ساله رو از سخنگوی صندوق بین‌المللی پول پرسیدند، او ابراز بی اطلاعی کرد و گفت این رو از مقام‌های ایرانی بپرسید.
آقای خاوند، هیچ وقت مقامات ایرانی در این مورد توضیح ارائه کردن؟
تا به حال نه. من فکر میکنم که در مورد دلیل این غیبت میشه یک سلسله گمانه زنی ها کرد. اطلاعیه‌ای که این هیئت بعد از دیدار خرداد ماه سال 1390 از تهران منتشر کرد، به صورتی غیر عادی به ستایش از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد پرداخت و حتی آماری رو که قبلا در مورد شاخص‌های اقتصادی ایران منتشر کرده بود در جهت مثبت مورد تجدید نظر قرار داد. همون اطلاعیه رشد تولید غیر نفتی و محصولات کشاورزی ایران رو استثنایی توصیف کرد و اضافه کرد که هیئت مقامات ایران رو به دلیل موفقیت زودهنگام در اجرای بلند پروازانه اصلاح یارانه ها مورد تحسین قرار میده. چنین تحسینی در اطلاعیه های صندوق بین‌المللی پول کم سابقه است. امروز معلوم شده که دولت احمدی نژاد آمار غلط در اختیار صندوق قرار داده بود و حتی رشد منفی حدود 6% زیر صفر در سال 91 رو به همون سازمان مثبت 2% جا زده بود که گویا اخیراً دولت روحانی واقعیت رو به صندوق اطلاع داده. به هر حال شاید در سال 91 دولت دهم کاری کرده که اصولاً هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول به ایران نره تا مبادا به آمار واقعی دست پیدا بکنه.
آیا خب آیا واقعا ممکنه که دولت‌ها سازمان معتبری مثل صندوق بین‌المللی پول رو به این آسانی فریب بدن؟
متاسفانه این فریب کاملا امکان پذیر است و صندوق هم از امکانات لازم برای کنترل آمار اقتصادی 188 کشور عضو محروم است و در مقابله با کشورهای دروغگو هم حاشیه مانور زیادی نداره. حالا باید منتظر بود و دید هیئتی که امروز وارد پایتخت ایران میشه در مورد بررسی اقتصاد ایران به چه نتایجی میرسه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730. با گذشت چند روز از مرگ دو کارگر زن به دلیل آتش‌سوزی و نقص فنی وسیله امداد و نجات آتش‌نشانی، مسئولان شهری در تهران همچنان در پی بررسی دلایل و چگونگی این اتفاق هستند. تا جایی که خبرگزاری فارس از بازداشت برخی مسئولان سازمان آتش‌نشانی تهران در این رابطه خبر داده. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
یک هفته پس از مرگ دو زن کارگر در پی حادثه آتش سوزی کارگاه خیاطی و سقوط آنان از ساختمانی در خیابان جمهوری تهران، خبرگزاری فارس از بازداشت مسئول یکی از ایستگاه‌های آتش نشانی در ارتباط با این حادثه آتش سوزی خبر داده است. این خبرگزاری همچنین خبر داده که اپراتور خودروی آتش نشانی حامل نردبان دارای نقص فنی نیز با دستور بازپرس پرونده بازداشت شده است. این در حالی است که محمد باقر قالیباف شهردار تهران قول داده تا هفته آینده گزارشی از این حادثه ارائه دهد.
دقتمون بر این هست که این قول رو که میدیم قولی باشه که انشالله به طور دقیق اتفاق میفته. به حال مردم ما دیدن اتفاقاتی که در گذشته دور و نزدیک افتاده، همیشه گفتن رسیدگی میکنیم ولی انتهای کار خلاصه حداقل بنده هم به عنوان یه شهروند نفهمیدیم چی شد. شما حتما خاطرتون هست حادثه نیشابور، اون اتفاق برخورد دو تا قطار اونجا بود، خلاصه آخرش ما نفهمیدیم مقصر چه کسی است. من به مردم عزیزمون قول میدم که این رسیدگی ظرف 15 روز روشن بشه.
رضا خوشزاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی نیز روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت که حادثه در یک مجتمع تجاری، مسکونی و اداری رخ داده است. به گفته او ساختمان‌های ترکیبی از نظر آتش نشانی پرخطر محسوب می‌شوند. این در حالی است که این ساختمان‌ها باید راه خروج اضطراری داشته باشند که به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی این ساختمان فاقد راه خروج اضطراری بوده است. به گفته آقای خوشزاد کانون حریق حادثه روز یکشنبه خیابان جمهوری در طبقه 4 یک ساختمان رخ داده و 7 تن نیز در کارگاه گرفتار بودند. به گفته او در پاگرد طبقه 4 تا پشت بام نیز مملو از کالاهای قابل اشتعال بوده که امکان خروج را برای کارگران دشوار کرده بود. او درباره مرگ دو کارگر زن نیز گفته که نخستین قربانی پیش از آغاز عملیات نجات برای رهایی از شعله‌های آتش سقوط کرد و نفر دوم نیز اگر 15 ثانیه طاقت می‌آورد این حادثه رخ نمی‌داد. او افسوده که در این حادثه نخستین ایستگاه 3 دقیقه بعد از تماس در محل حاضر شده است. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفته که برخی اعلام کردند که فیلم آویزان بودن یکی از قربانیان از پنجره بیش از 5 دقیقه بوده، در حالی که بر اساس فیلم موجود تمام حادثه در 2 دقیقه و 28 ثانیه رخ داده است. اما یکی از شاهدان عینی به خبرنگار تلویزیون ایران میگوید که جدایی از نقص فنی وسیله امداد، آب پاشی نیز سبب این اتفاق شده است.
بعد اومدن شروع کردن آبو گرفتن، دست اون خانم ول شد، از اون بالا افتاد پایین.
پس از این اتفاق که به مرگ دو کارگر زن انجامید، سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک در بیانیه‌ای اعلام کرده که شکایتی را به سازمان بین‌المللی کار ارائه خواهد کرد. در همین حال رضا فرا فراهانی، یک فعال صنفی حقوق کارگران خیاط، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته به دلیل فقدان نظارت دولت بر ایمنی کار، شاهد نادیده گرفته شدن اصول اولیه ایمنی به ویژه در کارگاه‌های کوچک هستیم. در سال 1390 بر اثر آتش سوزی‌ها در تهران 32 تن و در سال 1391 21 تن و در 6 ماهه نخست امسال 12 تن جان خود را از دست دادند.